درویش دومی که هنوز سردش بود سری تکان داد و گفت: آه، چیزی میخواهم به تو بگویم. بدان که بهشت خدا مال ما میباشد، زیرا که در دنیا به اندازه کافی زجر دیده ایم و خدا در روز قیامت پاداش ما را خواهد داد. ملک صالح که این سخنان را میشنید و فهمیده بود که آن دو درویش عصبانی و خشمگین هستند، مصلحت ندید که بیشتر از این در آن محل باقی بماند. پس با اشاره‌ای به غلامش همراه او از مسجد خارج شد. وقتی آنها به قصر رسیدند، ملک صالح غلام را همراه دو سرباز به مسجد فرستاد که درویشان را به حضورش آورند. پادشاه غبار رنج و اندوه را از خاطرشان شست و شو داد و لباسهای گرم و گرانبها بر تن آنها کرد. درویشان گرسنه و سرمازده که در کمتر از یک روز سرنوشت خودشان را زیر و رو شده می دیدند، از همان اولی که پا به قصر پادشاه گذاشتند متحیر و گیج بودند و هرچقدر هم بیشتر می گذشت بر حیرت آنها افسوده می شد. آنها دلشان می‌خواست جرأت کنند و از علت این همه لطف و مرحمت پادشاه که برایشان تعجب آور بود بپرسند، اما فرصت مناسبی پیش نمی‌آمد. سرانجام یکی از آن دو که طاقتش را از دست داده بود دل به دریا زد و از پادشاه پرسید: ای پادشاه، علت این بزرگواری و بخشش خیش را نسبت به ما بیان بفرما. پادشاه که چهرش مثل گل شکفته شده بود به درویش گفت: من کسی نیستم که وقتی سخن حق و درستی را از درویشان بشنوم نسبت به آنان خشمگین شوم. پادشاه در این لحظه سکوت کرد و به درویشان نگاه کرد. چون هر دو درویش تیزهوش بودند، فهمیدند که راز آن گفتگوی شبانه به گوش ملک صالح رسیده است. اما چگونه؟ بیم و هراس بر جان آنها تنگ گرفته بود. اگر خشم پادشاه خود را نمایان سازد چه کنیم؟ ملک صالح که پریدگی رنگ و تغییر حالت آنها را مشاهده می کرد گفت: وحشت را به خود راه مدهید، زیرا که شما در امان من هستید. پادشاه سپس روی به یکی از آن درویشان کرد و گفت: بدانید که ملک صالح به روز قیامت و بهشت و دوزخ اعتقاد دارد، پس اگر در چنین روزی با همدیگر روبرو گشتیم، شما نیز سر سازگاری و آشتی با من داشته باشید و از کوتاهی من نسبت به خودتان بگذرید. در پناه حضرت دوست، بدرود.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم در این ساعت شنونده مشاهیر باشید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد پروردگار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم پذیرای ما باشید. در ادامه برنامه گذشته شما را با خواجه نصیرالدین طوسی، شاعر، فیلسوف، متکلم، ریاضیدان و منجم شهیر ایرانی قرن هفتم آشنا می کنیم. گفتیم که محمد ابن حسن جهرودی طوسی، مشهور به خواجه نصیرالدین طوسی، در سال 597 برابر با 1201 میلادی در طوس در شمال شرقی ایران چشم به جهان گشود. مقدمات علوم و قرآن و فقه و اصول و منطق و حکمت را نزد پدر و داییش آموخت و برای تکمیل معلومات خود به نیشابور که در آن زمان یکی از مراکز مهم علمی ممالک اسلامی محسوب می شد رفت و در بسیاری از علوم متداول آن روزگار سرآمد شد. در زمانی که خاک خراسان عرصه تاخت و تاز مغولان شده بود، خواجه نصیرالدین به قلعه اسماعیلیان رفت و بسیاری از آثارش را در آنجا تألیف کرد. با ورود هولاکو خان مغول به ایران و از بین رفتن اسماعیلیان، وی خواجه نصیرالدین طوسی را به وزارت خود برگزید. پس از فتح بغداد، خواجه نصیرالدین طوسی مأمور تأسیس رصدخانه مراغه شد، با کتابخانه بزرگ و کلاس‌های درس و بحث علوم نظری و ریاضیات. او در بیشتر دانش‌های متداول روزگار خیش به ویژه فقه و حکمت و کلام و منطق و ریاضیات و نجوم و اخلاق مهارت داشته و در اغلب این رشته‌ها تألیفات ارزنده و نفیسی از او به یادگار مانده است. در برنامه گذشته نگاهی به برخی آثار خواجه نصیرالدین طوسی داشتیم. در ادامه برنامه به معرفی و بررسی چند اثر دیگر از این دانشمند برجسته ایرانی می‌پردازیم. اصول اقلیدوس یا اصول هندسه اولین کتابی است که در هندسه به طور کامل به دست ما رسیده است. کتاب اقلیدوس ریاضیدان یونانی در عصر خلفای عباسی به همت چند نفر از مترجمان از یونانی به عربی برگردانده شد. خواجه نصیرالدین بر اساس همین ترجمه به تحریر و بازنویسی کتاب اصول هندسه پرداخت. این کتاب 13 مقاله دارد که بعداً 2 مقاله به آن اضافه شده است. مقاله اول تا ششم درباره هندسه مسطحه است. مقالات هفتم تا دهم مربوط به حساب و خواص اعداد است و مقالات 11 تا 13 درباره هندسه فضایی است. جورج سارتون مورخ آمریکایی در کتاب تاریخ علوم آورده است که این تحریر خواجه به سبب پیروی او از اقلیدوس در بین ریاضیدانان چندین قرن مشهور بوده است. زیج ایلخانی هم یکی از معروفترین کتاب‌های خواجه نصیرالدین طوسی است که به زبان فارسی نوشته شده است. زیج نزد منجمان نام کتابی است که احوال و حرکات ستارگان و اجرام آسمانی را که با رصد به دست می آید در آن ثبت می کنند. خواجه نصیرالدین طوسی پس از اتمام رصد ستارگان نتیجه آن را در کتابی به نام زیج ایلخانی نوشت که مشتمل بر 4 مقاله است. مقاله اول در معرفت تواریخ، مقاله دوم در معرفت سیر کواکب و مواضع آنها از حیث طول و عرض و توابع آن، مقاله سوم در شناخت اوقات و مقاله چهارم در بقیه اعمال نجوم است. خواجه در مقدمه این کتاب از تاریخ چنگیز مغول و نبیرگان وی سخن گفته و از این مقدمه معلوم می شود که شروع ساختن رصدخانه مراغه در سال 657 هجری قمری بوده است. بر این زیج چند شرح معتبر نوشته شده است. عزیزان، اخلاق ناصری کتابی است به فارسی در حکمت عملی و اخلاق که خواجه آن را به خواست ناصرالدین محتشم حاکم قهستان در خراسان جنوبی تألیف کرد. این کتاب از پرمایه ترین کتاب‌های فارسی است که در علم اخلاق و حکمت عملی نوشته شده است. رؤوس مسائل و مطالب این علم عبارتند از تهذیب اخلاق، اداری منزل و حکومت داری که حکیمان درباره هر کدام کتاب‌هایی نوشتند. اما خواجه در کتاب اخلاق ناصری همه را جمع کرده و در قسمت مبادی این کتاب هم آنچه از مسائل فلسفه شرقی برای فهم مطالب لازم بوده با بهترین اسلوب و نیکوترین طرزی نگاشته است. تعدادی از آثار خواجه نصیرالدین طوسی در موضوع پزشکی است، اما اصولاً خواجه آنطور که به ریاضی و نجوم و منطق و فلسفه پرداخته به طب توجه نکرده است. خواجه نصیر مدتی پزشکی را نزد قطب الدین مصری از علمای بزرگ طب و حکمت و از شاگردان امام فخر رازی آموخت و ظاهراً کتاب قانون ابن سینا را نزد وی خوانده است. خواجه در طب کلن با نظر اطبای متقدم یعنی رازی و اهوازی و ابن سینا و مترجمان طب اسلامی هم عقیده بوده است. او مانند اطبا و حکمای سلف خود همچون رازی و ابن سینا به درمان بیماران و ممارست در بیمارستان نپرداخت و بیشتر به سایر علوم از قبیل ریاضی و نجوم و فلسفه علاقه داشت. دوستان گرامی، خواجه نصیرالدین طوسی اشعاری به زبان عربی و فارسی نیز سروده است، به طوری که اغلب تذکره نویسان و مورخان پس از خواجه او را شاعر می دانستند. خواجه نصیر نقادی دقیق در عرصه ادبیات بود. این ادیب و دانشمند ایرانی از عروض شناسان و شعر شناسان برجسته زمان خود به شمار می رفت و شاگردانی چون همام تبریزی و اسیرالدین عمانی نیز داشت. وی در عصری که اکثر دانشمندان ایرانی کتاب‌های علمی خود را به عربی می‌نوشتند، با تألیف کتاب‌های ارزشمند فارسی به زبان و ادب فارسی خدمتی ارزنده کرد. بلاغت و شیوایی کلام خواجه یکی از مزیت‌های وی بر سایر حکما است. سبک تحریر خواجه نصیرالدین طوسی برخلاف نویسندگان دوره مغول سهل و روان و ساده بود و از نوشته‌هایش چنین برمی‌آید که وی در اسلوب نثر نویسی زمان خود استادی و مهارت کامل داشته است. از آثار خواجه نصیر در زمینه فنون ادب و شعر می‌توان به کتاب‌های اساس الاقتباس، معیار الاشعار و تجرید منطق اشاره کرد. کتاب معیار الاشعار یا عروض فارسی در سال 649 هجری قمری تألیف شده و درباره فن شعر است. تجرید منطق در سال 656 هجری قمری نگاشته شده و خواجه نصیر در فصل آخر آن از شعر سخن گفته است. کتاب معروف اساس الاقتباس نیز مهمترین کتاب خواجه در علم منطق است و در سال 642 هجری قمری به فارسی تألیف شده است. این کتاب 9 مقاله دارد و هر مقاله به چند فن پرداخته شده که مقاله نهم آن درباره شعر است. اساس الاقتباس پس از کتاب شفای ابن سینا که در منطق و فلسفه است، بزرگترین و مهمترین کتابی است که در این علم تألیف شده است. مهمترین کتاب خواجه نصیر در حوزه علم کلام تجرید العقاید نام دارد. این کتاب از جمله بهترین کتاب‌های مختصری است که در اصول عقاید نوشته شده است. خواجه در مقدمه این کتاب نوشته است: این کتاب را بر بهترین اسلوب، ترتیب و تنظیم نمودم و آنچه با برهان بر من ثابت شده و به آن معتقد گشتم در این کتاب درج کردم. این کتاب بر 6 مقصد مرتب شده: اول در امور عامه، دوم در جواهر و اعراض، سوم در اثبات صانع و صفات او، چهارم در نبوت، پنجم در امامت و ششم در معاد و اثبات آن. این کتاب از همان زمان تألیف شهرت یافت و عده بسیاری از دانشمندان در رد و قبول آن شرح‌ها نوشتند. خواجه نصیرالدین طوسی با تألیف کتاب اوصاف الاشراف مقام خود را به منزله یک عارف نیز تثبیت کرد. خواجه این رساله را به خواهش خواجه شمس الدین محمد جوینی، وزیر دانشمند ایلخانان مغول، تألیف کرد و در آن از احوال قیامت و بهشت و جهنم و غیر آن به روش عرفانی بحث کرد. همچنین رساله آغاز و انجام که در بعضی از نسخ به نام مبدأ و معاد ذکر شده، اثر دیگر خواجه نصیرالدین طوسی است که در آن آغاز و انجام خلقت و قیامت و بهشت و جهنم و برخی مباحث دیگر را به روش عرفانی تحلیل و بررسی کرده است. عزیزان، از خواجه نصیرالدین طوسی، این دانشمند بزرگ ایرانی در حوزه فقه، جغرافیا، معدنشناسی، تفسیر، تعلیم و تربیت، موسیقی و سایر حوزه‌های علوم آثار ارزشمندی به یادگار مانده است که مجال معرفی و توصیف آنها در این برنامه فراهم نیست. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم. در پناه حق باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان خوبم، دعوت میکنم تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت را همراهی بفرمایید.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب قرقیز مجبور شده است که بیرون کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
به نام یادی خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، نوبت دیگر فرا رسید است که با بخش دیگر از سلسله برنامه تاجیکستان در هفته گذشت در خدمت شما باشیم و یادآور میشیم که این برنامه هر هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش می شود. در شبکه جهانی اینترنت نیز چون همیشه میتونید ما را از طریق این نشانی پیگیری نمایید. parstoday.com/tajik. و اکنون یاران همراه، توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی یک هفته سپری شده. مذاکرات امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در کشور پاکستان و امضای 12 سند همکاری میان دو کشور. سفر پربار وزیر داخلی تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران. سر و صداهای تازه در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان. و محکومیت مرزاقل حاجی متوف عضو پیشین حزب ممنوعی نهضت اسلامی تاجیکستان و 5 سال زندان. و اینک یاران همراه، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیل گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت پیشکش شما عزیزان می شود. لطفاً همچنان همراه ما باشید. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان این هفته در سروری هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی به کشور پاکستان سفر کرد. طی نخستین سفر امام علی رحمان به کشورهای غیر از قلمرو شوروی سابق طی وقت‌های اخیر که به کشور پاکستان صورت گرفت، مقامات دو کشور گفتگوهای سازنده و ثمره‌بخشی را پشت سر گذاشتند. بدین ترتیب پس از انجام مذاکرات سطح عالی تاجیکستان و پاکستان با شرکت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و عمران خان نخست وزیر پاکستان، مراسم امضای سندهای نوی همکاری برپا شد. تا این مراسم نخست رئیس جمهور تاجیکستان و نخست وزیر پاکستان اعلامیه مشترک در مورد اقدامات آینده در جهت ایجاد مشارکت استراتژیک برای همبستگی منطقه‌ای را به امضا رساندند. سپس در حضور سران دو کشور 12 سند نوی همکاری از جمله توافقنامه همکاری علمی بین دانشگاه فنی تاجیکستان و دانشگاه سندی پاکستان، توافقنامه همکاری بین اتاق بازرگانی و صنعت تاجیکستان و اتاق تجارت و صنعت کویتی بلوچستان پاکستان و همچنین تفاهم‌نامه همکاری بین آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان و دفتر حسابداری ملی پاکستان و دیگر سندهای همکاری به امضا رسیدند. بدین ترتیب در پی سفر رئیس جمهور تاجیکستان به پاکستان، صفحه نوی در رابطه‌های سیاسی و اقتصادی و علمی میان دو کشور باز شد. اما به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران و آگاهانی مسائل امور، گسترش رابطه‌های تاجیکستان با کشورهای امثال پاکستان و هندوستان از بسیار جهت بستگی به افضای افغانستان دارد که در میان این کشورها قرار دارد. بشیر احمد از تحلیلگران و روزنامه‌نگاران پاکستانی در این زمینه میگوید:
پاکستان میتواند که از افغانستان، از رای افغانستان که اونا پول میگه برش که یک بریج است، یک پول است بین کشوری پاکستان و کشورهای آسیای میانه، و پاکستان میتواند که از این به حساب اقتصادی بهره‌مند شود. و اونا میخواین که یک امو مشکل تروریسم که هستن و با یک نفع و با یک شراکتداری اقتصادی مبدل شوند. ترکمنستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان یعنی کشورهای هستند که میتواند امی مشکل تروریسم حل کنند و امی همکاری اقتصادی بارز باشن. پاکستان مشکل انرژی زیاد دارن و افغانستان همچنان دارن، و با می خاطر رئیس جمهور اشرف غنی کوشش میکنن که با پاکستان بگوین که شما مثلا اگه دست بکشین با مداخله، که اونا برش میگن که اینا مداخله میکنن در پاکستان، در افغانستان اگر دست بکشن، و همچنان میتوانند که از امی پروژه که کاسه 1000 است از این طریق بتوانند که امو مشکل انرژی خودم حل کنند و با منطقه هم امو مشکلاتی که اقتصادی هستن و اونا حل شوند. اما مشکلات عملی شدن این پروژه این است که طالبا وجود دارند، داعش اونا در شمال کشور، در شمال افغانستان حال بسیار فعال هستند و می توانند که مشکلات به کشورهای آسیای معنا هم ایجاد کنند. و می خاطر اینی مشکل است. مثلا هر چیزی که اگر هر پروژه اقتصادی اگر عملی می شود، اول باید کاری امنیتی شان باید تکمیل شود و مشکلاتی امنیتی که دارن اونا باید حل شون، بعد از این پروژه اقتصادی تکمیل شده می توانند.
اما بحث تامین امنیت و مشارکت در حل و فصل بحران افغانستان از دیگر موضوعاتی بود که در سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به پاکستان مطرح شد. طرف ها در طی ملاقات سطح عالی رهبران دوشنبه و اسلام آباد در مورد تامین امنیت منطقه‌ای و مبارزه مشترک با تهدیدهای جهانی از جمله تروریسم، افراط‌گرایی، قاچاق مواد مخدر و دیگر شکل‌های جرایم سازمان یافته فراملی تبادل نظر کردند. طرف تاجیکستانی در مورد حل مشکل افغانستان تاکید کرد که دولت تاجیکستان از اجرای هر گونه پروژه لازم برای بهبود اقتصاد و اجتماعی و تامین امنیت در افغانستان استقبال میکند. برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان ادامه میدهیم. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان طی چند روز مهمان جمهوری اسلامی ایران بود. او طی این سفر ضمن دیدار و گفتگو با مقامات عالی‌رتبه وزارت کشور یا داخلی جمهوری اسلامی ایران و دیگر نهادهای سیاسی امنیتی جمهوری اسلامی از شهرهای تهران و شیراز نیز بازدید نمود. خود رمضان رحیمزاده این سفر خود را به عنوان یک گام تاریخی نو در مناسبات میان دو کشور تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد.
دوستان گرامی، ما مینداری برای کاری که از جمهوری تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران سفر کردم. شخصا من به وزیر کشور دوست من آقای رحمان فضلی رسانیده هستم که در فضای خیلی دوستانه را قبول کردم، پذیرفتند و امروز صحبتی اولی گروه کوری علاقه سر شد و ما در فضای دوستی صحبت کردیم. چطوری که درست قای کردن وزیر کشور، مقصد از گسترش یافتن همکاری های بین دو کشور است و مخصوصا در جاده مبارزه بر ضد جنایتکاری فراملی، قاچاق مواد مخدر، دیگر نمود و جنایت هایی که تشویش بین دو کشور است و مخصوصاً تأمین امنیت جمعیتی و همکاری دو جانبه در ساحه‌های گوناگونی که نوبر کردن خیلی باید گسترش یابد. سفر نوبتی وزیر کشور به تاجیکستان بود. مثال امسال ما خیلی صحبت ها داشتیم و در جاده صحبت های ما در باور جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان پذیرفتند. صحبت ها خیلی مفید بودند و هنگام صحبت ها و خلاصه اومدیم که در آینده باز هم در ساحه‌های گوناگون مختلفی همکاری باید ما خیلی نزدیک خیلی خوب همکاری کنیم و برای تامین امنیت دو کشور برای هم در ساحه‌های گوناگون باید گروه‌های کاری سفری بین همدیگری دو جمهوری قرار دهد. درست قید کردم وزیر کشور که سندهای معیاری خیلی زیاد و امضا رسیده است و زمینه های حقوقی خیلی زیاد ما داریم که برای همکاری اساس می شوند. سفر نوبتی هم فکر میکنم خیلی سفر تاریخی، خیلی سفر مفید برای گسترش همکاری، برای مستحکم کردن همکاری دو وزارت خیلی مهمی دو کشور اساس می شود.
در همین حال عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران که چند پیش به تاجیکستان نیز سفر کرده بود، درباره گسترش رابطه های بین یکدیگری و در پس منظر سفر رمضان رحیمزاده و خبرنگاران چنین گفت:
امروز ما توفیق داریم که در خدمت برادر و دوست خودم جناب آقای رحیمزاده وزیر محترم کشور تاجیکستان باشه. همینطور که مستحضر هستید، روابط ما با تاجیکستان مبتنی بر شرایط فرهنگی، اعتقادی، تاریخی، همسایگی و منطقه‌ای یک شرایط کاملا رو به رشد و مناسب و الحمدلله موفق بوده. در سفری که بنده در اسفند ماه به تاجیکستان داشتم و ملاقات هایی که با رئیس جمهور محترم و جناب آقای رحیم‌زاده، بعد آقای ظریف و قبل از اونها آقای رئیس جمهور جناب آقای دکتر روحانی به تاجیکستان داشتن، همه به دنبال این هستیم که روابط را هم گسترش بدیم، هم تعمیق ببخشیم و هم انشالله رشد پیدا بکنیم. سفری که جناب آقای رحیم‌زاده پیرو اون سفرهای قبلی و توافقات قبلی است، ما با هم توافقنامه امنیتی داریم و در حوزه توافقات امنیتی همکاری بین پلیس‌هایمان در حوزه مبارزه با مواد مخدر، جرائم سازمان یافته، آموزش، تبادل استاد و دانشجو با هم کار خواهیم کرد. در حوزه فرهنگی و تقویت زبان فارسی، همکاری ایران و تاجیکستان و افغانستان در گسترش زبان فارسی و تقویت اون، تبادل گروه‌های علمی، فرهنگی و دانشجویی مبنا خواهد بود. در حوزه اقتصادی، سرمایه گذاری و تجاری هم ما هم توافقنامه‌های خوبی با هم داریم و هم اراده دو کشور و دو ملت و دو دولت برای این است که ما گسترش بدیم این همکاری‌های اقتصادی و تجاری و سرمایه گذاری را. امیدوارم انشاءالله این سفر، سفر پر از خیر و برکت برای دو ملت و دو دولت باشه و ما بتوانیم با شرایط بسیار بسیار مناسب، دوستانه و همکاری‌های رو به گسترش بین دو کشور، شرایط بسیار خوبی را برای ملت‌های دو کشور انشاءالله فراهم کنیم.
و این ترتیب با سفر وزیر کارهای داخلی تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران و در ادامه سلسله سفرهای مقامات دو کشور به کشورهای یکدیگر در یک سال اخیر، رابطه‌های تهران دوشنبه وارد عرصه مهمی همکاری‌ها در حوزه‌های امنیتی نیز شده است که نشان دهنده اعتماد متقابل و نیز افزایش تعاملات ایران و تاجیکستان است. این رابطه‌ها در چارچوب توافق‌های قبلی بین دو کشور شکل گرفته است. گفتنی است ایران و تاجیکستان تاکنون با امضای بیش از 160 سند همکاری دو جانبه، از جمله یادداشت تفاهم در زمینه اصول و چارچوب همکاری دو جانبه در حوزه امنیتی، زمینه مناسبی را برای گسترش و تقویت همکاری‌ها فراهم کرده‌اند. این توافق‌ها زمینه حقوقی مناسبات دو طرف را تشکیل می‌دهد. موافقت‌نامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی، تبادل اطلاعات و تجربه‌ها در مبارزه با جنایت‌های سازمان‌یافته و مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی از جمله اقداماتی هستند که مشارکت در آنها سبب تقویت امنیت منطقه‌ای خواهد شد. در چارچوب این موافقت‌نامه‌ها، جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تجربه‌های خود را در اختیار کشورهای منطقه و به ویژه تاجیکستان قرار دهد و از تجربه آنها بهره‌مند شوند. یاران همراه، آنچه شنیدید حاصل تلاش بنده و همکارانم در گفتار تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت بود که امید است مورد استفاده تان قرار گرفته باشد. انشالله در هفته آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. خداوند نگهدارتان.
یاران صمیمی، شبتون بخیر باشد. برنامه پرتوی از آفتاب شما را دعوت به همراهی می کند.
پرتوی از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
که اینجا منطقه ماست، هر جا هم ما وارد شدیم برای دفاع از دولت قانونی اونجا وارد شدیم، چه در عراق چه در سوریه، دفاع از دولت قانونی هدف ما بوده و با رضایت و خواست خود اون دولت وارد شدیم. این رو اینجوری بزرگ میکنن در حالی که خودشون ظالمانه بدون اجازه وارد سوریه میشن، یه منطقه رو اشغال میکنن، پایگاه نظامی درست میکنن، یا در عراق چندین پایگاه نظامی درست میکنن. این وارون نمایی حقیقت جزء کارهای اینهاست. در همه زمینه ها اینجوری است که البته حتما بایستی آمریکایی ها عراق رو تخلیه کنن که خواست خود عراقی هاست، قانون اونهاست. سوریه رو حتما بایستی زودتر تخلیه کنن، هرچه زودتر. بنابراین این کار اوناست. ما باید بدانیم با این بار سنگین امانتی که انقلاب اسلامی بر دوش ما، بر دوش ملت ایران گذاشته و راه سعادتی که در جلو اونها باز کرده، ما وظایفی داریم. از جمله این وظایف همین تواصی به حق و به صبر است و شناخت دشمن است و ایستادگی در مقابل دشمن و تسلیم نشدن در مقابل دشمن و اعتماد نکردن به این دشمن قداره.
شام نکن دوباره با خیالت عاشقم نکن، تو مال من نمیشی دل خوشم نکن، فکرشم نکن. منتظر نباش اگر چه قرب دل تو عشق و گرگاش، نمیذارم بیاد به گوش تو صداش. منتظر نباش من فکرش
شب نکن.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم در این ساعت همراه شوید با برنامه در مکتب روح الله.
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق میرساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین میرود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمیتواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله. کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط المستقیم،
اهدنا الصراط المستقیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله در خدمت شما هستم. عزیزان شنونده، در تمامی ادیان الهی و غیر الهی مرگ به عنوان یک حقیقت پذیرفته شده است و اکثر آنها به حیات پس از مرگ و محاسبه اعمال در روز رستاخیز اعتقاد دارند. در دین مبین اسلام و در آیات قرآن کریم نیز به دفعات به موضوع مرگ و معاد پرداخته شده و از این رهگذر به ویژه زوایای حیات در آخرت و عبور از گذرگاه مرگ تبیین شده است. در این برنامه قصد داریم برخی دیگر از ابعاد نگرش دین اسلام به مقوله مرگ را برای شما تشریح نموده و رویکرد امام خمینی به این مهم را برای شما روشن کنیم. پس با ما همراهی بفرمایید. عزیزان، از نظر اسلام مرگ در راه خداوند یعنی شهادت و بهترین و افتخارآمیزترین گونه مرگ همانا که شهادت است. خداوند در آیه 154 سوره مبارکه بقره می‌فرماید: بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا بل احیاء ولکن لا تشعرون. یعنی کسانی که در راه خدا کشته می شوند مرده نخوانی، آنان زنده اند ولی شما درک نمی کنی. از نظر قرآن هنگام مرگ حجاب های مادی از دیدگان انسان برداشته می شود و آدمی می تواند از سرنوشت خود در سرای دیگر آگاه شود. به همین دلیل است که نیکوکاران از مرگ استقبال می کنند، اما گناهکاران از کارهای خود سخت پشیمان می شوند و می خواهند توبه کنند، اما دیگر دیر شده و راه بازگشتی برای ایشان وجود ندارد. همچنین از گناهکاران نقل می شود که چون زمان مرگشان فرا می رسد آرزو می کنند ای کاش به دنیا بر می گشتیم و اعمال صالح انجام می دادیم، ولی آرزوی آنان برآورده نمی شود. خداوند کریم در قرآن نقل می کند که فرعون به هنگام غرق شدن در دریا توبه کرد و اظهار ایمان نمود، ولی خداوند توبه او را نپذیرو. علی‌رغم صبر و طاقت امام خمینی در مرگ عزیزان، به ویژه فرزند ارشد خود، ایشان در مواجهه با مصیبت اولیای الهی، به ویژه شهادت امام حسین و یارانش، بسیار رقیق القلب بودند و در برابر کوچکترین ذکر مصیبتی به شدت گریه می کردند. کسانی که واکنش امام به مرگ حاج آقا مصطفی و عدم بیتابی و بیقراری امام را دیده بودند، از اینکه امام در مواجهه با مصیبت کربلا این گونه گریه بزاری می کند تعجب می کردند. حاج عیسی جعفری یکی از خادمان امام در این زمینه نقل می کند: برعکس استقامت و پایداری امام در برابر شنیدن خبر شهادت یاران عزیزشان، ایشان در مراسم حضرت ابا عبدالله علیه السلام خیلی زیاد گریه می کردند. آقای کوثری روزخوانی می کرد و امام خیلی متأثر می شدند. وقتی او شروع به خواندن روزه می کرد، امام روی زمین می نشستند و بسیار گریه می کردند. ایشان واکنش متفاوت امام به مصیبت درگذشت فرزندشان و روزخوانی امام حسین را این گونه توصیف می کند: در جریان شهادت آقا مصطفی، چون امام گریه نمی کردند و قصه را در دل خود نگاه داشته بودند، اطرافیان امام برای تسلای امام و سبک شدن ایشان تصمیم گرفتند روزخانی بیاورند و روزخان هرچه از آقا مصطفی می گفت، امام اصلا خم به ابرویشان نمی آوردند. تا اینکه ذکر مصیبت امام حسین شد و امام شروع کردند به گریه کردن. شنوندگان عزیز، وقت این برنامه به پایان رسید. ان شاء الله در برنامه‌های بعد راجع به ابعاد دیگری از شخصیت دینی و عرفانی امام خمینی با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. پس تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
سیم سر رسیدی از قربت بیان دل خسته دیدم از آبار خیز باران پامانده در طبی گنگ ناگه به من رسیدی من خود شکسته از خود در فصل ناامیدی در برکه دو چشمت نه گریه و نه خنده گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده من راه به خلوت عشق هرگز نبرده بودم پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم چشم تو شاعرم بود تا این ترانه گفتم در خلوت سرایم یک بار پر کشیدی آنگاه ای پرنده بار دیگر پریدی در سرایم یک بار پر کشیدی آنگاه ای پرنده بار دیگر پریدی من راه به خلوت عشق هرگز نبرده بودم پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم سیم سر رسیدی از قربت بیابان دل خسته دیدم از آوار خیز باران وامانده در طبی گنگ ناگه به من رسیدی من خود شکسته در فصل ناامیدی در برکه دو چشمت نه گریه و نه خنده گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده من راه به خلوت عشق هرگز نبرد پیدا نمی شدی تو
یاران صمیمی، امراهان گرانقدر، برنامه امشب ما وقتش به پایان رسیده. از امراهیتان سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
با مهدی فرج اللهی هستم. نیشدارو رو می شنوید از رادیو ایران. خب بریم سراغ پیام ها و لطیفه های رسیده. اینطور نوشتند که عتیق فروشی عصای بلندی را به اسم اینکه از دندان فیل ساخته شده به قیمت گزافی فروخت. خریدار وقتی عصای خود را به متخصص نشان داد، معلوم شد که از مواد مصنوعی ساخته شده و عاج نیست. پیش فروشنده رفت و با اعتراض گفت این عصا که از دندان فیل نیست. فروشنده گفت مطمئن باشید از دندان فیل است، ولی شاید دندان فیل مصنوعی باشد. بله اینجوری هست دیگه، شایدم از دندون مصنوعی فیل بوده. خدایی نکرده از این کارا نکنیم ما، دیگه گذشت دوره که طرف قورباغه را رنگ میکرد از اون داستانا. تو این دوره زمانه هرچی کیفیت کالا و خدمات و احترام به مشتری و اینا بیشتر باشه، برکت و مشتری بیشتری برای آدم میاره. بله اینا همه میدونن، همه. خلاصه این که حواسمون باشه، کم بذاریم کم میاریم. آره. خب بریم سراغ لطیفه بعدی با عنوان عشق انگلیسی. بله ببینیم عشق از نوع انگلیسی چه شکلی هست. میفرمایند که یک جوان انگلیسی با یک دختر فرانسوی ازدواج میکنه و برای گذراندن ماه عسل با دلیجانم کالسکه تو حرکت بودن. تو مسیر این جملات بین این زن و شوهر رد و بدل میشه. مرد میپرسه که عزیزم آیا جات راحته؟ زن جواب میده که آره عزیزم. بعد مرد میپرسه که هیچ احساس ناراحتی نمیکنی؟ زن جواب میده که نه نه عزیزم. بعد شوهرش میپرسه آیا کوران هوا یا حرکت صندلی ناراحتت نمیکنه؟ زن میگه که نه عزیزم کاملا راحتم. اون وقت مرد انگلیسی میگه که خب عزیزم پس بیا جامونو با هم عوض کنیم. بله اینا واسه بعضی جوک و لطیفه است، ولی برای بسیاری از مردم جهان اینها خاطره است. کشوری که به امکانات، آب، خاک و سرزمین خودش هیچ وقت قانع نبوده. همش این ور و اون ور ویلون و سرگردون، از هند بگیر تا استرالیا و بالا و پایین و اینا، دنبال مال و منال و سرزمین دیگران. چهره سرشناسشون هم در این زمینه همین جناب کریم پوسکولفت خودمونه که رفت آبا و اجداد سرخپوستا رو به هم پیوند داد. یه مدتی هم که خودش انداخته بود رو این چاه‌ها نفت ما. خلاص این که ما این داستانا رو یادمون نمیره. قصه همون قصه است. ممکنه یخت ظاهرش تغییر کرده باشه. بنا همون بناست، فقط دو دست رنگ زدن بهش. حالا از ما گفتن بود. ممنونم که همراه ما هستید و نیشدارو رو میشنوید از رادیو ایران. چند روز پیش شب شعر دیدار ماه برگزار شد. خب به خاطر این شرایطی که وجود داره و برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا، با تعداد اندکی از شاعران خوب و درجه یکی کشورمون این محفل در حوزه هنری تشکیل شد. امید مهدی نژاد شاعر و طنز پرداز خوب کشورمون در این محفل شعر طنزی رو خوندند. این اثر زیبا رو با صدای خودشون با هم بشنوید.